رو داشته بیان شد. اون 11 رو مطرح عرض میکنم که دیروز سوالی شد، معلوم شد که درست مطلب روشن نشده. گفتیم برای اثبات وجوب اجزاء باقی مونده استدلال شده به دو چیز، یکی استصحاب، یکی قاعده المسور که مستفاد از روایات متعدد هست. اما استصحاب، با چند وجه به استصحاب استدلال شده که استصحاب کلی وجوب، بدیم قبل از آنی که این جز متعذر بشود، فرض کنی که رکوع متعذر بشه، دام حال این رکوع واجب بود و بقیه اجزا هم واجب بودن. حالا که رکوع متعذر شد، شک می کنم که اون وجوب کلی باقی هست یا باقی نیست. استصحاب میکنم بقاش را، و حاصل استصحاب این است که اجزاء باقی مونده این مرکب، این نماز بدون رکوع مثلا، اتیانش واجب است. بر این وجه از استصحاب که استصحاب کلی هست، چند تا اشکال شده است. اشکال اول این که این استصحاب کلی قسم سوم هست، و استصحاب کلی قسم سوم جاری نخواهد شد. استصحاب کلی قسم سوم، بعد مراجعه بفرمید، کفایت جلد دوم صفحه 310، تنبیه سوم از تنبیهات استصحاب، اونجا برای استصحاب کلی سه قسم بیان میکنن. که این سه قسم هم به خاطر این است که منشأ شک ما در بقای کلی سه قسم است. قسم سوم این بود که کلی در ضمن یک فعل یقینم محقق شده بود اون فردی که کلی در ضمن بود یقیناً از بین رفت احتمال بدن که همزمان با از بین رفتن اون فرد یه فرد آخری جای اون فرد قرار گرفته باشد و کلی در ضمن اون فرد باقی مونده است این استصحاب قسم سوم بود انسان در ضمن زید در این اتاق بود حالا زید از این اتاق یقیناً بیرون رفت احتمال بدن که همزمان امر وارد اتاق شده باشد و انسانیت در ضمن امر باقی مونده اینجا استصحاب انسان میشه استصحاب کلی قسم سوم و مرحوم آخوند و عده فرمودن این استصحاب جاری نیست در ما نحن فی هم استصحابی که شما میکنید از همین قسم سوم است چون که قبل از آنی که رکوع متعذر بشود وجوب که کلی بود برای اجزای این مرکب در ضمن رکوع هم بود حالا که رکوع متعذر شد من احتمال بدم که اون وجوب که در ضمن همه اجزا بود از جمله رکوع در ضمن بقیه اجزا باقی باشد نهایت وجوب بقیه اجزا وجوب استقلالی است در وقتی که رکوع متعذر نبود وجوب بقیه اجزا وجوب ضمنی بود حالا که رکوع متعذر شد اگر اون بقیه اجزا واجب باشد وجوبش وجوب استقلالی است پس بنابراین میشه استصحاب کلی قسم سوم بر این استصحاب اشکالاتی شده است اشکال اول این که در استصحاب ما دو قضیه باید داشته باشیم. قضیه متیقنه که قبلا بود و قضیه مشکوکه که فعلا هست. و در وقت استصحاب جاری است که موضوع و محمول این دو قضیه یکی باشد، همونی که قبلا یقین به او داشتم الان شک که در او داشته باشم. و این اینجوری نیست، چون که اونی که معلوم الحدوث بود که قبلا یقین داشتم قبل از تعذر رکوع، شک در اون ندارم. و اونی که الان شک دارم قبلا یقین به اون نداشتم. اونی که قبلا یقین به او داشتم وجوب ضمنی بود برای هر یکی از اعضای رکوع نماز از جمله رکوع، قبلا یقین داشتم که این اعضا چه رکوع و چه غیر رکوع واجبند به وجوب ضمنی. و حالا که رکوع متعذر شد شک دارم بقیه اعضا واجب هستن یا نیستن. خب اگر بقیه واجب باشن وجوبشون وجوب نفسی است نه وجوب ضمنی. وجوب ضمنی در وقتی بود که نماز داره 10 جزء بود، یکش رکوع بود. بله بله، کلام در اینه که این نماز 10 جزء بود، واجب بود، وجوبش هم وجوب این 10 جزء وجوب نه. تک تک اعضا وجوبشون غیری بود. حالا که رکوع از بین رفت دیگه اعضا اگر بقیه واجب باشن دیگه ببینیم مرکب مشلا 9 جزء دیگه وجوبش الان وجوب ضمنی است، وجوب نفسیه. درسته، ببینید من کلام در هر جز نیست، کلام اینه که بعد از آنی که یک جز متعذر شد اون 9 جز باقی مده آیا واجب است یا واجب نیست. بس اینجاست، اگر واجب باشد وجوبشون وجوب استقلالی است دیگه، چون در ضمن چیز دیگه که نیستن، خودشون هستن. وقتی که 10 تا بودن این 9 تا در ضمن اون 10 تا بود. ببینین حال درست وقت ببینین آرزان من وقتی که مرکب ما 10 جزء بود یک وجوب رو شامده بود، این وجوب وجوب استقلالی بود، یعنی این 10 جزء به عنوان یک عمل واجب بودن مستقلن نه در ضمن یک عمل آخر. اگر یک جزء 10 تا کم شد اگر بقیه واجب باشن وجوبشون چیه؟ اگر بقیه واجب باشن میشن وجوبش وجوب استقلالی. اما در وقتی که یک جز کم نشده بود اون بقیه اون 9 جز وجوبشون وجوب ضمنی بود. ده جز وجوب شبه استقلالی بود، یک جز که از بین رفت اگر واجب باشن بازم وجوبشون استقلالی است، اما دیگه اون وجوب قبلی این نه تا استقلالی نبود. وقتی که ده جز بود وجوب اون نه تا ضمنی بود، حالا که یک جز از بین رفت اگر چونچه اون نه جز باقی مونده واجب باشن دیگه وجوب قبلی نیست. وجوب قبلیش رو که در ضمن مرکب ده تا بود وجوب ضمنی بود، حالا اگر واجب باشن وجوب استقلالی است. پس بنابراین اون چه من یقین داشتم نسبت به این نه جز وجوب ضمنی بود که من یقین داشتم که در ضمن اون ده تا این نه تا واجبان وجوب ضمنی، حالا اگر واجب بشن وجوبشون وجوب استقلالی است. پس بنابراین اون چه یقین داشتم من شک در اون ندارم، قضیه متیقنه ما میشه غیر از قضیه مشکوکه ما. بله، عرض کنم که این اشکال اول، اشکال اول این که این قسم استصحاب قسم سومه و اجاری نیست، به خاطر این که قضیه متیقنه ما با قضیه مشکوکه ما موجودش دوتا شده. در اونجا وجوب ضمنی بود و حالا اگر واجب باشد این نهتا وجوب، این نهتا وجوب استقلالی است. پس بنابراین دو قضیه شدن به جای استصحاب نیست. اشکال دوم اینه که اصلا ما وجوب غیری برای اجزا نداریم. اصلا یک وجوب روی یک مرکب آمده، دیگه نمیشه بگیم که هر جزئی از این یک وجوب داره، نه یک وجوب است و متعلقش هم همین مرکب. دیگه اجزا وجوب غیر از این وجوب مرکب ندارن، یک وجوب اونم وجوب استقلالی متعلق این وجوب هم همه این اجزا هستن. پس تک تک این وجوب غیری به قول شما اصلا ندارن. وقتی که نداشتن پس بنابراین اصلا داخل در اون استصحاب کلی نخواهد بود. استصحاب کلی در وقتی است که یک ما دو تا سه تا فرض بکنیم، بگیم این کلی در ضمن اون بود، حالا ضمن این آمده، اصلا از وجوب غیری اصلا نداشتن. تا ما بگیم که این نه جزء باقی مونده قبل از آنی که رکوع متعذر بشه واجب بود، الان شک میکنیم که اون وجوبشون باقی است نیست، اصلاح میکنیم بقای وجوب را، تا بعد اشکال بشه که این وجوب غیر اون وجوب قبلی است. اصلا وجوب اجزا وجوب غیر اصلا ندارن. اشکال سوم، بر فرض این که اجزا وجوب غیری داشته باشن، این وجوب غیری اثری ندارد. چی این که اثری که برای واجبات هست اینه که امتثالش واجب است و اطاعتش واجب، و وجوب غیری یعنی وجوب غیری که در ضمن اون مرکب نباشد، این وجوب غیری امتثال مستقلی ندارد، امتثالش در ضمن همون وجوب نفسی است که اون مرکب ده جزئی باشد. خود این اجزا وجوب غیری بر فرض این که داشته باشن اثری ندارد، یعنی امتصال این اجزا بدون اون مجموع مرکب امتصالش اصلا واجب نیست. پس بنابراین اولا این وجوب غیری ندارن و ثانیا امتصال این وجوب غیری لازم نیست. بعد اون وقت شما جامع بین این وجوب غیری که امتثال ندارد و اون وجوب نفسی که امتثال دارد، جامع بین این دو استصحاب میکنید و جامع بین چیزی که اثر ندارد با چیزی که اثر دارد چون نفعی درش نیست ثابت نیست و اطاعتش هم لازم نیست. پس بنابراین مستصحب شما داخل در استصحاب کلی قسم سوم، و این استصحاب کلی قسم سوم برش سه اشکال وارد شد و بیانی که بیان شد. پد جای استصحاب کلی قسم سوم نیست. معلوم شد یا نه؟ بله
معلوم شد. ولی مثال اینه که این عبارت شما به استصحاب کلی هم وارده، یعنی فقط استصحاب کلی قسم سوم این اشکال وارد نمیتونه باشه، یعنی هم این اشکال میتونه به استصحاب کلی قسم سوم باشه هم به استصحاب کلی به صورت کل. حالا چه قسم اول چه قسم دوم، یعنی استصحاب این همچه مشکلات داره. حالا چرا فقط فرض منحصر در استصحاب کلی قسم سوم کردید که اشکال فقط استصحاب کلی قسم سوم وارد شد؟
یعنی استصحاب کلی است ولی قسم سوم نباشه.
حالا این شما هم اصرار دارید که این استصحاب قسم کلی سوم باشه
با
ولی مورد ما نحنفی. حالا این رو ما خواستم بگیم که این چی هست که برای شما اصرار داریم که فقط این استصحاب کلی قسم سومه، بعد اشکالات هم که میکنیم عمومیه، یعنی اشکال ما به صورت عمومی بر این مطلب وارده.
نه اشکال نسبت به استصحاب کلی قسم سومه، بر همین بعدم خواهد آمد که میگیم که احتمالاً یکی از فرمایشاتی که بعد بیان میکنن احتمالاً داخل در استصحاب کلی قسم اول باشه، گرچه تو نمیشه ما الان نیست ولی بعد فکرشم شاد و داخل در بحث آخریست. کلام اینه که استصحاب کلی قسم سوم این بود که کلی در ضمن یک فرد معین بود، با اندک اختلاف پیدا شد احتمال بدم که اون فرد از بین رفته باشد و این کلی در ضمن فرد آخری باقی باشد. این صاحب کلی قسم اون بود. حالا در اینجا این نماز من واجب بود و این وجوب در ضمن این وجوب کلی در ضمن در واقع دو فرد بود، یکی وجوب ضمنی این افراد، یکی وجوب استقلالی این مجموع. این مجموع یک وجوب داشتن، اون وقت این وجوب کلی در ضمن این دوتا وجوب بود. خب تر وقتی که رکوع متعذر نبود من یقین داشتم که این ده جز که میشن مرکب واجب است. الان که رکوع متعذر شد نمیدونم اون نه جز باقی مونده که ممکن است اتیان بکنم واجب است یا وجوب نیست. استصحاب میکنم همون وجوب کلی قبل از تعذر رکوع را، اون وجوب کلی قبل از تعذر رکوع که مال تنهایی نه جز نبود، در ضمن این نه تا و اون ده تا بود در واقع. حالا ده تا که از می رفت نمیدونم اون وجوب کلی در ضمن این نه تا باقی است یا باقی نیست، سا می کنم بقاش شد قسم سوم. اون وقت یک اشکال اینه که این استصحاب قسم سوم و در جوی خودش بیان شد که وارد نیست و جهت این که وارد نبود که بیان کردیم ما، بلاخره قضیه متیقنه ما غیر از مشکوکه ماست. وقتی که این رکوع متعذر نبود وجوب رکوع وجوب ضمنی بود، حالا که متعذر شده این رکوع من وجوب رکوع ضمنی بود، وجوب بقیه اجزا هم ضمنی بود. حالا که رکوع متعذر شد اگر بقیه اجزا واجب باشن وجوبشون وجوب استقلالی هست. پس بنابراین قضیه متیقنه ما که وجوب این نه جز بزمیم اون دو جز دام بود وجوبش وجوب زمینی بود و حالا اگر واجب باشد وجوبش وجوب استقلالی است، پس قضیه مشکوکه و متیقن دوتا شد. و اشکال آخر این بود که اصلا اجزا وجوب زمینی ندارن. اشکال آخر هم این شد که بر فرض این که وجوب زمینی داشته باشن وجوب زمینی اصلا اثر نداره. وقتی که اثر نداشت اگر چنانچه یک کلی دوتا فرد داشت یک فردش اثر داره یک اثر نداره، این کلی که جامعه این دوتا فرد هست نمیشه او را اثبات کرد، چون جامعه بین فردی که اثر دارد با فردی که اثر ندارد برای ما قابل امتثال نیست. خود عبارت نوشتمانم کامله در واقع، دقت فرمین. عرض کنم خدمتون که 12 گفتیم که این استصحاب یا استصحاب کلی است و بیانی که بیان شد و رد شد، و ثانی این که مستصحب ما کلی نیست و ثانی کون المستصحب شخص الوجوب سابق و الالتزام به مسامحت العرفیتی تعین موضوع در روی استصحابی که الان بیان شد مستصحب وجوب کلی بود. در این قسم دوم میگیم مستصحب وجوب شخصی است، همون وجوبی که قبلا مال این نه جز بود الان شک میکنم که همین وجوب شخصی باقی است یا باقی نیست، استصحاب میکنم بقای همین وجوب شخصی این نه جز را. اگر بگید که این نه جز قبل از آنی که جز دهم متعذر بشه، خب موضوعش به اصطلاح اون مرکبی بود که ده جز داشت، حالا یک جز که از بین رفت موضوع عوض شده. موضوع دو داشتن بگیم که عرف در این جور جاها مسامحه می کند، میگه موضوع یکی است. عرف میگه این نماز قبل از آنی که رکوع متعذر بشه برد واجب بود، الان رکوع متعذر شدن نماز که همون تقیه نکردن، الان هم بگوی همین نماز بر من واجبه. عرف اینجور مسامحه های دارد، کما این که اگر یک آبی مثلا کور باشه بعد این مقدار از این آب برداریم نمیدیم از کوریت افتاد یا نه، استصحاب میکنیم بقا کوریت را. اگر بگید این آب تغییر کرده قبلا یه مقدار مثلا آب بیشتر، میگیم نه عرفاً اون آب تغییر نکرده، موضوع همون موضوعه، ولو یه مقدار فرض کنید که یک کیلو آب کمتر شد، اما عرف میگه این همون موضوعه. وقتی که موضوع همون موضوع باشه استصحاب جاریه و هیچ مشکلی هم نخواهد داشت. پس مستصحب وجوب شخصی همین اجزا و موضوع هم عرفاً تغییر نکرده، همین نه جز قبل از آنی که جز دهم متعذر بشه واجب بود، الان هم بگیم همین نه جز واجبه. پس مستصحب وجوب شخصی است نه وجوب کلی. ولی این حرف هم اشکال شده بین که درست ما قبول داریم که عرف در بعضی از جاها مسامحه می کند، میگم موضوع تغییر نکرده، ولی این در جایی است که اونی که متعذر شده جزء موضوع باشد. اگر اونی که از بین رفته و الان تمکن از او ندارم جزء موضوع باشد، ممکنه عرف بگه بعد اینم موضوع تغییر نکرده، مثل همون آب کری که یه مقدار که برداشتیم خب از این موضوع برداشته شده، باز عرف میگه این همون آب قبلیست تغییر نکرده. اگر چنانچه اونچه تغییر کرده نسبت به موضوع باشه، خب گاهی عرف مسامحه میکنن میگن نه موضوع سر جای خودش محفوظه، چین که ارتباط حکم با موضوع به خاطر اون متعلقش هست. حکمی که اون وجود باشد مثلا ارتباط با موضوع پیدا میکند به خاطر متعلق اون حکم اون فعل خاص باشد، ارتباط این حکم به موضوع به وسیله متعلقش است و ارتباط متعلق با موضوع تکوینی است و قابلیت دارد که نظر عرف نسبت به این موضوع که ارتباط متعلق با او تکوینی بود تغییر بکنه. چون قابلیت تغییر دارد از این جهت خب در این جور جایی میگیم که عرف میگه موضوع تغییر نکرده و استصحاب جاری هست. مثلا فرض کنید که متکلم گفت قلد العالم و اصطلاحی گفت اکرم العالم، خب در این دو جمله در هر دو موضوع ما عالمه، حکمم حکم وجوبه، ناد متعلق وجوب، در یکی تقلیده گفت قلد العالم، در یکی اکرامه که گفت اکرم العالم. پس بنابراین موضوع که عالمه، حکمم که در هر دو وجوبه، فقط متعلق حکم تغییر کرده، در یکی تقلیده در یکی اکرامه. اون وقت عرف در اینجا چون این تغییری که ایجاد شده در متعلق حکم، متعلق حکمم رابطه با موضوع حکم دارد، عرف در اینجا میگوید که عالم در قلد دل عالم اون اعلام جزء موضوع در واقع قید موضوع. اما در اکرم العالم اون علم در واقع علت وجوب احرامه، جزء موضوع نیست. پس بنابراین عرف در این جور جایی مگر موضوع تغییر نکرده و حکمان باقیه، در وقتی که اون جزئی که متعذر شده مربوط به موضوع باشه. و اما اگر چون چه جزء مربوط به خود متعلق حکم باشه، در متعلق حکم تغییر پیدا شده، اینجا نظر عرف دیگه حجت نیست. چی این که متعلق حکم ارتباط حکم با متعلقش ارتباط تکوینی نیست، ارتباط جعلی است. یعنی مولا با هر جوری که متعلق رو در نظر گرفته و حکمی براش وضع کرده، اون نظر مولا برای ما حجته که مولا حکم را روی چه موضوعی برده، روی چه متعلقی برده. مولا ولو مولای عرفی باشه، حکم را روی هر متعلقی که برده همو باید قبول بکنیم. دیگه اینجا نظر عرف دخالتی ندارد. مراجع در این قسم دوم که جزئی از متعلق به اصطلاح از بین رفته باشد، عرض کنم که شهران اجازه بدید که شهران مثالش هم نوشته شده. ببینید که اگر مرکبی دارای 10 جزء باشه با مرکبی که دارای 9 جزء باشه، اینجا خود متعلق حکم تغییر کرده، حکم روی مرکب 10 جزئی رفته، یک بار حکم روی مرکب 9 جزئی رفته. پس اون تغییر در خود اون متعلق حکم که اون مرکب هست ایجاد شده. اینجا نظر افت دیگه ملاک نیست. مولا حکم را روی هر متعلقی که برده باشد، چه 9 جزء چه 10 جزء، همو برای ما ملاکه، چون مولا این کار کرده. نظر ما در اینجا مدخلیت نخواهد داشت. مولا به هر کیفیتی که متعلق حکم را در نظر گرفته و حکم را روی اون متعلق برده، همون برای ما حجیت داره. و اگر چنانچه مولا مرکبی که در نظر گرفته 10 جزء داشته، حالا شده 9 جزء، اینجا تغییر در خود متعلق حکم ایجاد شده، ولی زان نظر عرف در این جایی برای ما حجت نیست. و ما نحنفی از این قبیله، ما نحنفی مرکب ما داره 10 جزء بود که یک جزءش رکوع بوده، حالا این رکوع از بین رفته، اگر بقیه واجب باشد یک مرکب 9 جزء نیست و این مرکب 9 جزئی غیر از اون مرکب 10 جزئی است، پس تغییر در خود متعلق نه در خود موضوعی که به نظر آور باشد. و اینجا نظر افت دخالت بخواهد داشت و بر خود همین بیان نوشته شده موضوعش در 28.1 بیان شد. بله خیلی خوب. 13 که نظر مرحوم نعانی است، حالا نظر مرحوم نعانی ایشون میخوان بگن که اینجا این استصحاب داخل در قسم اول استصحاب کل نیست. در نگاه فرم فرداغ نمیتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد.